بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. أعوذ به من شر نفسي إن سوء إلا ما رحم ربي. أعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. وأحترز به من كل جبار فاجر بسلطان جائر وعدو قاهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. هفته قبلی عرض شد که به طوری که از آیات شریفه و از روایات و از کلمات بزرگان استفاده می شود که قرض از خلقت امثال ماها که تکلیف داریم در حد معینی بالغ میشیم، یعنی قابلیت پیدا میکنیم که بشود مخاطب بشیم از جانب پروردگار. همین قابلیت پیدا کنند رو میگن بلوغ. و مشمول عنایات پروردگار می شود. عنایتش به این است که اوامر و نواهی الهی را که اطاعت کند کمال پیدا میکند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مفسرین گفتن ای لیعرفون، خداشناس میشه. خداشناسی خودش کمال میارد و هر چی هست زیر سر این کلمه است. و هر مقداری که انسان گرفتار شیاطین جنی و انسی میشد برای این است که به همون مقدار نقص در توحید دارد. توحید به تمام معنا مراتب دارد به اصطلاح اهل علم. مقوله به تشکیکه، کلی مشکک که در منطق میگن اونیست که مراتب دارد. سفیدی مراتب دارد. ماست سفیده، گوسفند سفیده، فرش سفیده، اما سفیدی ها فرد. سیاهی مراتب دارد. زغال سیاهه، خیلی از چیزها سیاهه، بشر هم یک اسمش سیاهه. غلام سیاه که میگن نمانست که زغال بوده مثلا. مراتب، یکی از اینا توحید است. توحید هم مراتب داره. یه توحید است که مثلا امثال بنده دارم، خدا یک هست و نیست به دلیل قول والله احد. خب این از اوله تکلیف یاد میدن توحید یعنی خدا یکیست. اما خدا یکیست، اگر خدا یکیست پس چرا مخالفت او میشه؟ از همین جا شروع میشه. و کرارن این جهت من در عرض کردم که تشکیلات دنیا که انبیا و اولیا مأموریت داشتن که به مؤسسه توحیدی در دنیا بنا گذارن، در مقابل اونم شیطان روز اول قول داده و قسم هم خورده که ضد توحید یعنی ضد انبیا، ضد اولیا، ضد کتب سماویه. اون چی که ضد توحید است به مراتبه ها، چون مطلب از این قراره دائما انسان باید توجه داشته باشد که این اعمال و کردار و رفتاری که ازش صادر میشد توحید را تقویت میکند یا ضد توحید. هم ذات اقدس الهی به تمام معنا اون چه که راه توحید است ارائه فرموده است، هو الذی یریکم آیاته، خداوند خودش را که معرفی میکنه میگه خدا اون خدایی است که نشانی های خودش را نشون میده، چه آیات وجود، چه آیات صفت ذاتی، صفت فعل، اصطلاحاتی که هست، آیات خودش را نشون میده. از اولم که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام با جفتش که حضرت حوا باشد مأمور شدن هبوط به زمین بکنن، خداوند فرمود اهبطوا جمیعا الی الارض فاما یأتینکم منی هدن و اما یعطی انکم من غیری هدن، رهنمایی های غیر خدا انسان را به جایی نمی رسونه. هرچه به نظرش خوش مزه بیاد و هرچه به نظرش جلوه کند و آرایش داشته باشه، زگن لهم الشیطان اعمالهم، شیطان هم آرایش می ده، قشنگ نشون می ده، نمی ید کفر و جهنمیه و این کار را بکنی، به سرحدی می رسد که مرحوم آیت الله اشمام تقی خونساری رضوان الله تعالی علیه نماز جمعه یکی از مراجع بود، نماز جمعه را هم واجب میدونست، میخوند از صدر امام. ایشون میفهمودن که گاهی به سرحدی میرسد که ابن سعد موقعی که میخواست حمله کند به خیام ابی عبدالله و خود امام حسین و همونه کنس جنگ شروع نشه بود، خطاب کرد، سید ابن طاووس اینا دارد در لحوف، خطاب کرد به لشکریانش گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، یا خیل الله یعنی ای کسانی که برای خدا سوار اسب شدید سوار بشید، مژده باز شما را بهشت. تیراندازی شروع شد و خودش اول تیراندازی شد، تیرانداز ماهری بود، گفت شهادت بدید پیش ابن زیاد که اول کسی که تیر رها کرد به طرف حسین ابن علی من بودم. تیراندازا 2300 تا همراه بودن شروع کردن و فقط تیر اون موقع چوبی بود. جنگ مغلبه شد، جنگ بین لشکریان ابن سعد و یاران ابی عبدالله الحسین. محمد ابن علی ابن شهرآشوب مازندرانی، ابن شهرآشوب معروف، مناقب نوشته، ایشون نوشته است که در وهله اول 39 نفر از اصحاب امام حسین شهید شد. یا خیل الله، آدم به آدم بگند یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، مؤنث آوردنش به اعتبار جماعته، یعنی جماعت سوارانه. تا اینجا شیطان میرسوند، مواظب باشیم هر کاری که به نظرمون جلوه میکند، آرایش دارد، مزینش باید ببینیم کیه. و زینه در چند جای قرآن شیطان اعمالهم، آرایش میزد، نمیگد این کار آیت جهنمیه، کار کفاره، میگه درجه یکی مؤمنی تو این کار را میکنی، همونه که ابن سعد گفت. یا خیلی یک کتابی به نام الغزوات، شیخ جعفر نقدی یکی از فضلای معروف حوزه نجف اشرف بوده، زمان آیت الله بروجردی از دنیا رفت، 70 جلد کتاب نوشته. یکی از این کتاب ها اسمش اشعت الانوار فی فضل حیدر الکرار و یا اینکه الغزوات مختصر، جنگ های امیرالمومنین را اونجا نقل کرد. در اونجا نقل میکند که بعد از ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، اینا دقت دارن که عرض میکنن فقط داستان نیست، آدم مواظب خودش باشه. حضرت امیر سفارش کرده بود که ضربتن به ضربه و ندارید اینا قیچی قیچی کنید، تیکه تیش کنید، یک ضربت زده شما هم یک ضربت، چون قاتل امام حق نداره کسی ببخشد، امام هم حق نداره ببخشد، قاتل امام با کشت. امام حسن هم که فرزند بزرگ امیرالمومنین بود، امام حسن هم سفارش کرد که هر کاری این میکند ایراد نگیری، همه درست سفارش کرد ضربتن به ضربه. ایشون در اون کتاب الغزوات یا اشعت الامار نقل کرد که عبدالرحمن ابن ملجم، ابن ملجم ملعون، آوردندش محضر امام حسن مجتبی. مقدار امام حسن بر حسب اون چی که نوشته، حضرت شکایت کرد که علی چیکار کرده بود با تو، خودش جز این راکبین همراه علی بود در جنگ صفین و کمک علی بود، کمک میکرد به علیه معاویه، ساده نبوده که، لیکن دنیا انسان را گول میزنه، گول میزنه، یا تو تا به نظرش مثل علی را باید کشت. اینها سوال کرد، اون آیه قرآن خون، گفت انک لا تنقذ من فی النار، اونی که جهنمیه تو نمیتونی از جهنم نجاتش بدی، دیگه جهنمی شدن گذشته. آیه قرآن حافظ بود، یکی از حفاظ قرآن بود، قرآن دیدن لبهاش حرکت میکنه، لبهاش موقعی که ما واسه باش حرف نمیزنه لبهاش های میجون بده همه. یک کسی اونجا بود گفت این لبهات حرکت میکنه چی میگی؟ گفته بود میخوام آنی از ذکر خدا غافل نباشم. ابن ملجم قاتل امیرالمومنین که دوست و دشمن امیرالمومنین را جای ذوالقعد نمیدونست، میگه میخوام آنی از خدا غافل نباشم. این چقدر گول میزنه مردم را اینجور کارها. او میگه یا خیل الله رکبی، اونم میگه من میخوام آنی از خدا غافل نباشم. شیطان تا اینجا انسان میرسونه. مواظبت و مراقبه زیاد لازم دارد. قبل از مرجعیت آیت الله آزمای بروجردی و اوائل تکلیف تقلید آیت الله اصفهانی میکرد، آیت الله حسن اصفهانی مرجعیت جهانی داشت، وکیلی داشت در تهران مسجد اسد عزیز الله، امام جماعت در تهران، مرکز تهران اونجا. بعدن آیت الله خونساری، حاشد احمد خونساری، بعد از وفات ایشون آقای بروجردی آقای خونساری را فرستاد اونجا. اون حاج آقای حیا منبر میره برای بازاری ها، بعد از نمازش قالب روزا میره منبر، یه چند جمله موعظه میکرد. یه روز میگفت که ای بازاری ها، شیطون آخر عمری به شکل من میاد، این آدم حساب بکنه دا، فقط داستان نیست، حاج یحیای سجادی وکیل مطلق آیت الله اصفهانی در زهد تقوا معروف بود. خدا حاج یحیا هیچ اعتنابی دنیا و حرفا نداره، با همه پولی که بهش میدادن که بفرستد برای هیچ خبری نبود. میگفت بازاری ها شیطون آخر عمری به شکل من میاد گولتون بیده ایمانتون را میگیره. یعنی حاج آقای های یه عمری به موعظه میکرده، حالا آمده میگه این آبا را بخور، اگه نخوری جهنمی میشه، آبا را میخواد جهنمی میشه. اینا راسته ها، داستان نی، راست. اینقدر گول زده شیطان اون طرف هم رحمان اینقدر بندگان خالص خلص داشته است که لب عمرشون توبه کرد. مرحوم مجلسی در حیات القلوب یا عین الحیات که فارسی نامه مواعظ نوشته، میگه در زمان بنی اسرائیل دو تا برادر بودن، یکیش آدم خوبی بود یکیش آدم خوبی نبود. اونی که آدم خوبی بود هر دوشون در یه منزل نشسته بود، اونی که آدم خوبی بود طبقه پایینی تحتانی منزل داشت، اونی که آدم بدی بود فوقانی منزل داشت. مدتی او شد به خمر و بی نماز و فلانی نمش نماز و نماز شب و ذکر و ورد و اینا. یه روز هر دو به فکر می افتن، هر دو در روز واحد، اون در بالا به فکر می افتد، این در پایین به فکر می افتد. اون بالایی به خودش میاد میگه که خب تو این همه فسق و فجور کردی، این همه گناه کردی، این همه نافرمانی کردی، کجا را گرفتی؟ پاشو بروی این برادر چیکار میکنه؟ یه عمری اونجا داره عبادت میکنه، از بالا را میفته یاد پایین، بیاد پایین. پایینی هم در فکر میفته، شیطانه تو جلدش میره، میگه این همه عبادت کردی چی شد؟ کی بهت دادن؟ هیچی نداری. اون برادره این همه گناه میکنه، این همه کاربارش خوبه، بیشترش با کاربار آدم بدبخت میکنه شیطان. خب چی شد این همه نماز خونده، این همه گریه کردی از خوف خدا؟ پاشو برن برادره چی کار میکنه؟ از بالا میاد تا پله وسطی، اون بالایی پایینی هم از پایین میاد تا پله وسطی، اسرائیل قبض روح هر دو را میکنه. مجلسی میفهمون اون بالایی بهشتی بود، پایینی جهنم. بالایی که همش گناه میکرد بهشتی شد، پایینی جهنمی. ملاک آخر عمر که شیطان آدم گول نزنه، گولش زد همه را هدر کرد، از عبادتش پشیمون شد، اون از معصیتش پشیمون شد. امام رضوان الله تعالی علیه در همین جا می فرمودن این کارهایی که ماها انجام میدیم از روی هوای نفس، شهوت، دروغ، غیبت، رفیقه خوشش میاد های دنبال او حرف میزنه، آه همچین خیلو، اون هم یقدر میخنده خیلو. میگم این کارها شیطانم بدش میاد، این اعمالی که ماها انجام میدیم، میگفت گناه میکنیم شیطانه بدش میاد، خودش بر خودش ایراد انگرد مثل. خب پس اگر بدش میاد چه وادار میکنه؟ چیزی که آدم بدش میاد نباید وادار کنه دیگه را. و فرض این است که ما میگیم همه کارها شیطان وادار میکنه، اگر بدش میاد چه وادار میکنه؟ میفهمودن وضع علتش این نشمید، نتیجهش گرفتن ایمان است. آخر عمری در صورت ظاهر آدم عابد و مسلمان ها، اما واقعیت نداره، حقیقت نداره. آخر عمری ایمان را میگیره، مثال میزد میفهمدن خیمه که میزنن سابقا چادر میزدن برای سید و شهدا سلام الله علیه، در دهات و قصبات و حتی در شهرها چادر سیاه میزدن، زیر چادر وقت جمع میشدن عزاداری میکردن. چادر یه عمودی دارد وسطه، تیر راست میکنن اون چادر می بالا، بعدن تنافهای متعددی دارد که از اطراف میبندن. این تناف ها را میگفت آدم یکی یکی ببرد، اون عمود وسطی یه لگد بزنه این تموم میشه. عمود که باقیه برای اینکه اون خیمه ها با اون تناف ها قدرت دارد این خیمه را نگه داشته. یه عمود به تنهایی کفایت نمی کند. ایمان ما میفهمودن در اعضا و جوارح اینجوریه. اصل ایمان قلبی که آدم دارد عمودش چشم است و گوش است و پا و دست و شکم و این کارهایی که اعضا و جوارح می کند، اینا همه عمود اون خیمه است. اینا آدم اگر رها کنه یه لغلقه لسانی باقی مونده، فقط هم خدا حقه و پیغمبر حقه و خیلی بقیهش دیگه همه از دست رفته. آخر عمری این یک کلمه را گرفتنش میکنه آسونه. اینا واقعیات هستا، نه اینکه مثلا همونتی بینشون حرف بزنیم. تحصیل آدم میکنه، درس میکنه، فقه و اصول و تفسیر و احادیث و درایه و رجال و همه چیزا میخونه، اما بری غیر خدا در روح اثری نمیبخشد. اینا روح مرکز کماله، باید کمالات رو تحویل بگیره. در معراج و سعاده، حالا کجاش هست یادم نه، اوائلش تشبیه کرده، میفهمان که قلب به منزله یه حوزیست، از اطراف مصب‌های متعددی دارد که آب ریخته میشد تو این حوز. اگر این آب هاتون دوتون بیخته بشه، آب حوز کم نمیشه، میموند. و اما اگر ریخته نشود، ادامه نداشته باشد، همون آب مونده گندیده میشه و هم کم میشه، از بین میره. قلب انسانی معرفت خدا از راه چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جواره، اینا طریق معرفت خداست. این به وسیله این اعضا و جواره انسان باید معرفت خدا را تحصیل کند، تحویل قلب بده. و اگر تحصیل نکند یا تحصیل میکند و از این گوش میشنه و از این گوش در میره، یا یه عبادتی میکند فورا به وسیله یه دونه غیبت مبالغ عبادت را از بین میبره. و همچنین بقیه همه آیون میدونن زیره به کرمان بردن است. این کمال نداره، از دنیا که می رود هیچی نداره. قاعن سفسف ها در قرآن مجید تعبیر شده. قاعن سفسف را مفسرین گفتن یعنی بیابان بیاب علف، هیچی نداره. یه دسته وارد محشر می شن هیچی نداره، با چکار که نمی میرد که موتی که در نی، مرگی که در کار نی، دنیا نیست آدم یقید صاحب زده بمیره آخرش، اونجا هست. انذر هم یوم الحسرته از قضی الام، خدا به پیغمبرش فرموده مردم را بترسون در اون روز حسرت. روز حسرت اون روزیست که از قضی الام، در روایت و تفسیر داره ای زب حل موت، مرگ زب میکنه دیگه، مرگ در کار نیست. روز قیامت مرگ از بین میره. اینا قرآن دیگه، جاهای دیگه هم داره قرآن مجید صریحا که روز قیامت مرگی در کار نیست. وقت باید چیکار کنه آدم؟ این نباید یه فکر اساسی براش کرد؟ و فکر اساسی باید از مدارس علمی شروع بشه برای مردم ببینن که ما چنونچنانیم و چنونچنان نیستیم. در درجه اول اگر برخلاف باشد خودمون رو ضرر زدیم. جوان چند آیه قرآن دارد که مردم که ظلم میکنن ظلم به خودشون میکنن، ظلم به ما نمیکنن. و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، چند جای قرآن دارد به این مضمون، به این تعبیر، تعابیر مختلف. ظلم معناش ستم کردن و کم کردنه، انسان خودشو کم بکنه بیاره پایین. ظلم به خودش هستی که چکش ورداره بزن کلش، خب کلش میشکن، این ظلم به خود جایز نیست. همینطور که چکش زدن به کله جایز نیست، دو گفتنم بدتر ظلمه. اون را میشد برد بیمارستان رو مداوا کنن، اما این نه، این توبه میخواد، توبه برگشتنه، توبه برگشتنه و تصمیم بر ترک آینده است. تازه اگر توبه هم بکند بازم عقب مندگی دارد. امام رضوان الله تعالی علیه مثال می زدن، می فهمدن دو تا پیرهن فرض کنید، یک پیرهنی است که هنوز نپوشیدن، نو در قدر هیچ جاشم شک ندارد، یه پیرهن دیگه پوشیدن بعد برسن شستن. اینی که شستن با اون خیلی فرق داره، هر دو چک نی، اما اون اصلا اول چک نشده. سالبه به انتفاع موضوع این چرکیست که شستن، توبه مثل شستن، شست و شوست. اگر انسان یک کار بکنه گناه عمدن اقلن گناه آن کبیره رو ناقل ترک بکنه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. آیون درس خوندن که مفهوم حجت مفهوم شرط، یعنی اگر از گناهان کبیره اجتناب نکنید کوچولو هم نوشته میشه. اگر گناه کبیره را ترک بکنن صغیره را خدا میامرزد، اما گناه کبیره را ترک نکنن اون کوچولو هم با حساب دقیق حساب میشه. اگه اینجوری شد میتواند انسان یک کار بکند که خیلی لباس را چرک نکند. اگر خیلی چرک بشد تمیز کردن صد مشکله، یا نمیشد یا پاره پوره میشه های بمالی. اونم توبه، مخصوصا این دو ماه شریف، ماه رجب و ماه شعبان. یادم میفته درد میکنم جلو تا حاضرش نکردیم، امام رضوان الله علیه میفرمودن اولیاء الله در این دو ماه آماده میشن برای ماه رمضان. اونجوری که قبل از ماه رجب بگو و بخند و دروغ و قبل ماه رجب مواظب باش بابا، این نکنی یک جارت بگی. ماه شعبان همینجوری، این دو ماه را ایشون میفرمودن اولیاء الله خودشون آماده میکردن برای ما ورود ماه رمضان، میخوان وارد بر خدا بشن. وفدت علی الکریم، بر خدای متعال میخوان وارد بشن، مهمون خدا بشن. تم الی ضیافت الله، در خطبه شعبانیه پیغمبر اسلام به مسلمانای اون زمان گفت شما دعوت شدید که مهمان خدا بشید. مهمان خدا به این نیست که مادیات زیاد بشه و نون پنیر زیادتر بشه. مهمان خدا جنبه معنویه. اگر کسی در ماه مبارک رمضان، روایات متعدد دارد، کسی کاری نکند که گناهانش آمرزیده بشود، به این زودی آمرزیده نمیشه روایت دارد، مگر اینکه الا یوزر که عرفه. آمرزیده شدنش تهیو میخواد، ماه رمضان میاد روز اول شروع کنه بگه ماه رمضان حالا آمرزه میشه، نه، جلو تا باید آماده کنه، آمادگی میخواد. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت. مرا مهیای برای مرگ کن. امیرالمومنین هم میفهمون تجهزوا رحمکم الله فقط نودی الیکم بالرحیل، آماده بشید بابا. هر روز میگن که موت، مرگ، مرگ، مرگ. این همه جوان ها، این همه پیرمرد ها، این همه علما، این همه فضلا، یا سکته یا مرض، هیچ تأثیر نمی کنه. احتمال نداره که منم یکی از اینا باشم. تجهزو، تجهزو جهیزیه که میگن در دخترها، جهیزیه تمام. اون شبه که میخوان را بیندازن که جهیزیه تهیه نمی کنن. از چند سال جلو تا در فکر چی بخریم چی نخریم چی خوشم. ما باید جهیزیه تهیه کنیم برای خودمون، برای شب اول قبرمون، برای عالم حشرشمون. جهیزیه باید تهیه، تجهزو، آمادگی داشته باشیم. آمادگی معنای عرفی است که مکس میفهمد. مسافرت آدم میخواد بکنه، همون دقیقه فکر نمیکنه که چمدون کجاست، چیزی کجا. ما یه رفیقی داشتیم هم مرجع و هم شهری، مرحوم شد رحمت الله علیه، از من سنش یک زیاد تر. ایشون هم میخواد مسافرت کند، یه چیزی ها رو میخواست ببرد مثلا به ولایت خود، حاضر قاید میکنه. میگفت نمیگفت سوهان حاضر میذاش کنار، لباس همو برم بشورن حاضر، که یادش نرد این چیزها. مدتی حاضر قایب میکرد، بعد همه رو میذاش تو چم، از اون وقت را میفتن میرفت بلیت بگیره. نه اینکه حالا رفته بلیت گرفته اونجا نشستم که پیرنه آوردم یا نه، کتاب ما آوردم یا نه، این به درد نمیخواد. تصفیح میکنن انسان را، میگه اینجا جایی حرفانی، الان ماشینا میفته. مرگ اینجوریه، خبرم که نمی کنه. و در حال جوانی آدم میتونه خودش آماده کند، به سن من برسد دیگه نمیشه. شبابا که قبل هرمه که پیغمبر اسلام به ابوذر سفارش میکرد، اون وقت قدانی جوانی نگذاره تو دلش حسد و بخل و کینه و تکبر و اون صفاتی که مهلک است، مهلک است. با صفا باشد، با برادران مؤمن یک جور باشد، پشت سر یک جور، روبرو یک جور، روبرو بگه مخلصتم، دنبالش چشمک میزنه. اینا همه گناهه. بر فرض گناه کبیره که جهنم باشد نداشته باشد، عقب موندگی دارد فرسنگ ها. ما بین سما و الارض در بعضی روایات دارد که عقب موندگی دارد. با صفا باشد دیگه. مرید اینم از او بدم میاد، از اون خودم. مرید کدومه؟ مؤمنین انما المؤمنون اخوه دیگه. موریدی نمیان چه؟ این شیطون یاد داده. سال اولی که بنده آمدم یه حجره که بود، یه شیخ احمد بهش طلبه نبود، آخون نبود، همون بقال بود، بهش میگفتن شیخ احمد. مرحوم شد با رحمش، خیلی آدم ساده بود. طلبه ها که میرفتن ازش جنس بخرن باش شوخی میکرد، یه چشمش کور بود. میگفتن شیخ احمد آدم خوبیش که تمام عالم را به یه چشم میبینه، با یه چشم ببینه، این را چشمک بزن، او را چی کنه، به درد نمیخوره. راستش هم به درد نمیخواد، دروغش که دو پشته. صفا داشته باشد، حسن نظر داشته باشد، سوء ظن نداشته باشد، حمله بر فساد نکند، حمله بر صحت بکند. چش ترانی نسبت به نوامیس مردم، فردا ماه مبارک میاد تبریک، زن اون صاحبخونه جوانه، این زیر پیزرکی های نگاه کن، به درد نمیخوره ایمانم از اون، این روزه به درد نمیخوره. سمه مازا نگاه کرده چی میشه ما؟ غیر از شیطون رو سیر کرده دادن. جوری باشه خودش آماده کند برای خدا، نه برای خود، برای خودش نه، برای خدا. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگ خدایی، چشمش، گوشش، دست و پا و اعضا و جواره. الانم تو ماه رمضان نیامده میتواند انسان یک کاری بکند، یکدی جلو بره. و اگه مثل بنده باشد که هیچ در فکر هیچی نی، خطرناک، اواخر اون خطرناک، حالا در دنیا هرچی میشه بشه، اما خطر داره. خطره همینی که امام فرموده، از نتیجهش خوشش میاد، ایمان را میگیره. در این دو ماه شریف آماده بشیم، ماه رجب و ماه شعبان اگر مقدمه به ماه رمضان باشه، در دعاها هم هست، در بعد دعاها هم معنا هست. و غیر خدا اون چی که از بیانات اهل بیت استفاده میشد، غیر خدا نمیموند، کل شیء فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اون چی که وجهه ربوبی دارد اون میموند، باقیش از بین میره. در بعض روایات در پیغمبر اسلام گوسفند قربانی که همه را قسمت کرد، یه تیکه برای خودش نگه داشت. عایشه اونجا بود، یکی گفت خب یا رسول الله برای ما که هیچی نمون. فرمود اونه که نمون همین بود که نگه داشتیم، این یه تیکه دو سوی نمگوشت، این نمونده، بقیش که دادیم برای خدا دیگه. اونی که نمونه اینه، ما خواهیم که همه رو خودمون کباب کنیم بخوریم مون برای من مون. نه این اشتباه نیه، اشتباه. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، وجهه الهی باید پیدا کند، کارها و اعمال که آدم او را میبینه میبینه خداست. اگر خداوند یه همچه توفیق مرحمت کند، بقیه کارها اون وقت اثر دارد، توسل به امام زمان اثر دارد، توسل به اهل بیت عصمت و طهارت اثر معنوی دارد، اثر روحی دارد، کمال انسان را زیاد میکند. به اون ارواح مقدسه مطهره که و طهره هم تطهیرا انما یورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از چند جهت تاکید دارد که هیچ نقصی ندارن اینا. امیدواری هست با فرض ماها نمیتونیم به نحو کامل این مطالب را درک بکنیم، شبیه اونا بشیم. اقلا من تشبه به قومن فهو منهم، سرور کنیم، گوش ما کنترل کنیم، به هر منظره تماشا کن، تلویزیون بیار تماشا کن، زن لخ رد شد و مرد لخ رد شد و شوخی کرد و چه به درد میخوره؟ نه به درد نمیخوره، ضرر داره. روح انسان از کمال میفتد. من ملک بودم و حافظ گفته فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. صفای نفس داشتیم، مکلف که آدم میشه با این معاشرت، با اون معاشرت، این ها بگو این ها بگو، پدر اذیت کن، مادر اذیت کن، رفیق اذیت کن، همسر اذیت کن، هر یک از اذیت ها در روح انسان اثر داره. همه ای کار باشن درسته، اما آدم نی، آدم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن خودش رو مثال میزد، میگفت فرق ما بین من و بز، بزا که میچرند، میفرمود فرق ما بین من و بز این است که من ممکنه آدم بشم، بز ممکن نیست آدم بشه. فرقش در امکان است، نه در فعلیت. نه اینکه من آدمم اون آدم نیست، نه، من میشد آدم بشم. یه حرف دقیقی است، این حرف کلیه استعدادات تا به سرحد فعلیت نرسد به درد نمیخوره. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، آیت الله بروجردی در درس اصولشون میفهمودن نطفه امشاج، مفسرین گفتن یعنی نطفه مرد و زن، لیکن میگفت این نیست، نطفه امشاج یعنی از یه رقائق و دقائقی ذات اقدس الهی این نطفه را آفریده است که امکان دارد همه چی بشد و امکان دارد هیچی نشد، ابو جهل بشد یا پیغمبر به سر حد کمال برسه. نبوت منصبه، اما این منصب را به این زودی که نمیدن. پیغمبران رو خداوند عالم ننسب نبوت بهشون مرحمت فرموده، اما این مقدمات دارد. پیغمبر اسلام قبل از مبعوثیتش اینقدر روایت دارد، خود زحمت داد پاهای مبارکش ورم کرد کوه هرا، اونایی که مکه مشرفتن الان 40 پله است در کوه هرا، 40 پله میکنه بالا، میره اونجا که هیچ کس نبینه عبادت میکرد. از کوه هرا آمد پایین، جبرئیل آمد مبعوث شدی. همین طور که فرنه میدونن یک کسی پیغمبر کنن که مقدماتش دست خود انسانه، به هر مقامی میخواد برسد. امیر المومنین که روایت در کافیه، اصول کافی، حضرت صادق پیغام میده به عبدالله ابن ابی یفور. عبدالله ابن ابی یفور از اصحاب خاص امام صادق بود، ائمه علیهم السلام بعضی ها که میخواستن درست کنن هایت بالا فضیله را بالا میدنن، نمیگوزن بسه تا دیگه حالا یه دیگه باش درست. پیغام داد به عبدالله ابن ابی یفور که از قول من به عبدالله ابن ابی یفور بگید که علی ابن ابی طالب منزلتی که نسبت به پیغمبر پیدا کرد برای این بود که بر حرف پیغمبر ایراد نداشت، هر چه پیغمبر میگفت اطاعت کرد. تو هم اگه میخوایی به اون مقام برسی باید اینجوری باشی. حضرت به عبدالله ابن ابی یفور به هر منزلتی که علی رسید پیغمبر را پیغمبر میدونست دیگه، مطابق واقع اقرار لسانی نبوده، عملی بوده، روحی بوده، معنوی بوده. اگه اینجوری شد ناامیدن نباید بشد انسانم. خیلی هستن ما ها نمیشناسیم، در میان اهل علم هم زیادن، غیر اهل علم هم زیادن، بازاری ها هم دارد، بیابونی ها هم دارد، اشخاصی را که برای خدا کار میکنن. اگه این شد امید هست که ما هم بارک نشده آماده کنیم خودمون را در دعای رجبیه که اکثرا من موفق نشدم بخونم، خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و زا الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. تا اینجا همه اینا مانند است که غیر از تو خبری نیست. گفتن این عبارات که ما را به کمال نمی رسونه، بیم خواب الوافدون علا غیرک چی شد؟ اونایی که وارد بر غیرتو میشن ضرر کردن. حضرت میفرمان خسران بردن اونایی که خسران در معرض غیرتو قرار میدن، ارائه بدن، نمایش بدن. من هم که اونجا رو گرفتم. مراتب ریاکاری و نشون دادن هم مثل مراتب توحید، این اندازه مختلفه. این روایت را امام رضوان الله علیه میخوند، ما گشتن تا آخرش پیدا کرد. میفهمودن روایت دارد بندگان خدا گاهی وقتا اعمالی انجام میدن همه مردم میگن خوبه، ملائکه ها مأمور میشن این عمل را ببرن بالا، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. میبرند به آسمون اول. ملائکت الله آسمون اول تعجب میکنند از این عمل چقدر خوبه. از اونجا میبرند به آسمون دوم تا چهارمشون میشمرد. روایت هم در ابواب مقدمات العبادات است و سؤال شیخ العاملی جلد اولش ابواب مقدمات العبادات 17 باب اونو فهرست شما ببینید پیدا میکنید. تا به آسمون چهارم، در آسمون چهارم خطاب از جانب خدای متعال به این ملائکه های چهارم ها، نه اول و زمین و میانه، خطاب میرسد که ردوهو، برش کردونه، این اعمال به درد برای من نبوده. ایشون استفاده ای که از این حدیث میکنه این است که گاهی به اندازه نفس انسانی انسان را گول میزند، حتی ملائکه هم نمیفهم. ملائکه معنوی روحانیین هن، روحانیین به این معنی مجردات هن، مادیات مانع درکشون نی. ما هزار جور گفت رایی زنده یک کلمه بفهمیم، اما اونا مجردات هن دیگه، انعکاس هم در آینه صاف نور درش انعکاس پیدا میکنه، هر مقدار که ناصاب باشد انعکاس کمتر میشه. ملائکه ها جز مجردات هن. تا آسمون چهارم نمیفهمن این عمل عیب داشته. خداوند خطاب میکنه که اینا برش کردونید، مرا نیت نکرده، گول نزنیم خودمون را که من اونیم که چیکار کردم و چیکار کردم و چیکار کردم. در تمام این حوادثی که اخیراً بعد قبل از انقلاب بعد از انقلاب امام آمد برخ ایرون، یک کلمه امام نگفت من چیکار کردم، گفت خدا، گفت کار خداست، همه را بگیم همون خدا درست هم واقع مطلب همینه، یک کلمه نگفت. پسرش هم کشتند، گفت لطف خدا بود، لطف خفی خدا بود. این هم میگن معرفت، این هم میگن توحید. از بندگان خدا میاد بگیر دسترسی به معصوم که نداریم، یه آقای بود مرحوم شاسه مصطفی خونسار، یه با سنی دو تقواش معروف بود، به مجرد این که آدم یه چیزی برخلاف ملیشه بگه برو جردی هم چیکار، برو جردی هم بابا اون حساب بررسی نزدیک باید شد. معنای عدالت نیست که بر وفق میل من رفتار میکنه، که اگر برخلاف میل من شد فاسقه، نه، بر وفق اراده خدا رفتار میکنه. نمونه ها رو ما زیاد بودن، امام یک نمونهش بود دیگه، بروجردی هم یک نمونهش بود، سید بحرورون یک نمونه بود، محقق اردبیلی نمونه، اینا نمونه. یک دوره فقه مجموع الفائده که 15 جلد چاپ کردن پا برگه او ترتیباش ما پیش از انقلاب اینا چاپ شده ترتیب بده، یک جا ندیدیم اعتراض کند بر یک فقیهی. میگه خودش میدونه این فتواره که داده، خودش میدونه، من نمیفهمم چی میگه. اما اون که دو کلمه زر بعد از زربون نفهمیده، این فرانه نفهمیده، نخیر روایت داریم، آیه داریم، قرآن داریم، این نیست مسئله. هر کجا باشه میگه والله العالم و قائله، گوینده میفهمد، خودش میفهمد، من نمیفهمم چی. این قدس و تقوای او رابطه با خدا اینجوری میخواد. غرور علمی آدم نمیگیره چند تا اصطلاح یاد بگیرد بر کائنات ایراد بگیره، درست نیست. در هر کمالی از کمالات که انسان وارد میشه نمونه داره. از حاتم پرس تایی که هنوز موحد نبود، از میگن دو تایفه هستن که اونا بهشتی میشن واسه اون صفتی که یکی شجاعت است، یکی سخاوت. خاتم میگن تخفیف عذاب میشد در جهنم براش. موحد نبود. از خاتم پرسیدن از خودت با سخاوت تر دیدی؟ خاتم صبح شطور سوار میشد. اون زمانی که زمان پهلوی ما مدرسه میرفتیم، در اون کتابی که به نام فرائض الادب نوشته بود، شطور سوار میشد میرفت در بیابونها میگشت، هر کی فقیری بوده چی بوده میگو بابا خاتم بودن خرج میده بده اینجا نهارت نبخوری. خودشم خاتم بودم و شناسایی نمیشه. خانه ای داشت، چند تا در داشت، میدونست که از اون در آمده، از اون رنده بار آمده، از اون به همه میگفت بزید، نمیگفت تو خود از اونجا آمدی، از اونجا آمدی چه خبرته. از دنیا که رفت برادرش گفت منم جای برادرم سخاوت خرج میدم. مادرش گفت تو نمیشه سخاوت دار، من میشناسم بچه خودم دیگه، تو نمیشه. گفت تو نمیشه. گفت حاتم را که من شیر میدادم، موقعی که بغلم بود اون بچه شیر خاری وارد میشد اتاقی که من تراشی میدم، پستون رها میکرم میگم یعنی بدید بو. تو که شیر میخوردی تا بچه میامد جیغ میزدی. ای هوار از من گرفتم حساب. همین حاتم را ازش پرسیدن از خودش با سخاوت‌تر داری؟ گفته او بری با سخاوت‌تر خودم دیدم. گفتن کی بود؟ گفت یه روز رفتم یه خارکنی خار میکن که یه بار بشد بعد بیاد بفروش. بهش گفتم که بابا حاتم خرج میده خودتان قده احمد نه. گفت خار میکنم بار میکنم تا یه لقمه نان به دست آورم احتیاج به دونان پیدا نکنم، یعنی اونایی که پس دارم عمدن خار میکنم کاسبی کنم اون بکنم بو بگم بده بو بگم اون بده. یه مقداری شاید در بعضی از ماها این مطلب هست که های می گرفتارم های می گرفتارم گرفتارم خط تمام دنیا حتی رئیس جمهور امریکا از من به مراتب گرفتارتره. پریروزم رادیو میگفت اینایی که در خود امریکا تظاهر بر علیه او میکنن، رئیس جمهور اونجا گفته من مریض شدم، یعنی گفته میخوره که چرا اینا باید بر علیه من داد بزن بر علیه من داد میدن. خب هر کسی گرفتاره دیگه. در بغداد یه حاکمی بود میگن ابوالعلا، کنیش ابوالعلا بود. اینا عرض میکنن نبره داستان اینا باشه، بلکه انشالله خودم را یقدی تبرزین دست میگرفت شعر میخوند در هر خونه ای که میرسید میگفت کل ناس مبتلا الا ابوالعلا، همه مردم مبتلا ابوالعلا حاکم بغداد بود. از جلو خونه ابوالعلا که بیرون وایستاده بود دید در شعر عرض گفت امشب مهمون ما میشه مهمون ما باشی. گفت بله همون ابوالعلا حاکم بغداد، یعنی همه اختیارات بغداد از اون زمان. شب مهمون رو یه غذای آوردن خود، بعد موقع خوابیدن یه رخت خوابی آورد گفت این مال تو بخواب. بعد هم یه رخت خواب دیگری آورد گفت اینم مال خودم است. خیلی بعد دیده بود یک زن مجلله خیلی چنین و چنان آمد از این اتاق را شد رفت اون یکی اتاق، دنبالش دید یک غلام سیاه بوداری آمد اینم رفت تو همون اتاقی که اون زن مجلله رفت. این درویشه خوابش نبود و این چه نمایشی است دارم این چی میخواد چکار کنه، این در بخواب اون در بخواب قلطی تا صبح. صبح که نون چای آوردن در اون وقت چایی نبود که نون آوردن بخوره. گفت دیدی دیشب این بساط را؟ گفت بلی. اما مطلب چی بود؟ من خوابم نبرد تا صبح. گفت من ازدواج کردم فرزندم نمیشد، این زن من بود، زن من به من گفت حتما مرا طلاق بده من برم شوهر کنم بلکه بچم بشد، من برام سخته که زن خودم را طلاق بدم برد بیرون یکی دیگه را ازدواج کند. تا طلاقش دادم در منزل خودم، این غلامم نوکر زر خرید منه، عقدش خوندم برای این که به وسیله این فرزند اون بچه بشد، هر شب اینا میرن اونجا میخوابم، من اینجا رخت خوابیدم، آیا مبتلام یا نه؟ گفت بله اطلاع از همه شدیدتره. آمد بیرون شعر عوض کرد، گفت کل ناس مبتلا حتی ابوالعلا، عوض الا ابوالعلا گفت حتی ابوالعلا. خیال نکن آدم تا بچهش منی میشه پول نداره بیای از من گرفتارتر زیر آسمون نی، نه اینقدر بیمارستان ها افتادن، حسرت میکشن یک کسی بیاید سیگار بش بده، یه پرتقال بش بده، یه چوب کبریت بیاید سیگار این آتش کنه، نیستش. خیال نکنه خونه ندارم، مال اجاره ندارم، هر آن کس که دندون دهد دختر سعدی گفته نام دهد دیگه، اونی که این را خاکه براخره نمره گرسنگی که نمیمیره. این خیالات شیطونیه، میخواد انسان را از خدا جدا کند. در آخر عمری آیت الله اسمام تقیه خونساری رضوان الله تعالی علیه که نماز جمعه میخون میفرمود اگه کسی انسان همش شکایت از خدا و اینا داشته باشد، اواخر عمری با بغض خدا از دنیا میرد، نگفت خلود در جهنمه، از خدا بدش میاد از دنیا میره. اینا راست همش مقداری وجدانیه. خیلی ها دیدن امام رضوان الله تعالی علیه بعد از مراجعت از اون تبعید و اینا صحبت نکرد، ایشون نقل میکرد از آقای خونساری در همون گفتارش ها، هاش صدمت خونساری آیت الله هاش صدمت، میگفت آقای خونساری میفرمودن من رفتم ایادت یه بازاری، اون در موقع جان دادم و یا چی بود محتضر بود آسرش دیگه، چشمهاش رو باز کرد گفت اون ظلمی که خدا به من کرده به احدی نکرد. بعد موقع روایت دارد که انسان در حال صحت و سلامت همش گله از دست خدا داشته باشد، آخر عمری از خدا بدش میاد و شیطان دستور میدهد، شیطان که اموال این را جلو و چشمش میسوزون، شیطان میگه خدا سوزون، اون وقت میبینه اولادش اموالش همه داره میسوزه، با بغض خداوند عالم آقای خونساری میفهمونه از دنیا میرود و این بغض با خدا. شیخ انصاری هم در یه جای تنبیهات انصداد اشاره کرده، میفهمه خلود در جهنم میاره دیگه، خلاص شدن نداره. اینا همه دروغ نمیگن که استاد داشتیم، ایشون میفهمودن که بیهوده سخن به این درازی نشود. خب این دروغه اون دروغه، ما از دم قرار گذاشتن دروغ بگیم، این که نیست که. علم اجمالی هست که بعضی ها شاسته، علم اجمالی هم که میگن منجز تکلیف دیگه، ساده است دو کلمه، یقین دادم یکی از این مطالب راسته. به فرمایش آخوند صحابه کفایه تواتر اجمالی، اجمالا آدم میدونه برای اینکه یک از این راست، همه دروغ نی، و همون کافیه برای بنده خدا. در سیوتی و در افعال قلوب زنه و علمه و رعا و فران افعال قلوب در یازه سال میگه زنه که تا بمانه علمه میاد، ظنه یظنه یعنی علمه یعلمه، مثال میزند ابن مالک در اون شرحش مثال میزند به اینکه الا یظنون انهم مبعوثون لیوم عظیم، مردم گمانم ندارن که روز قیامت مبعوث میشن. ایشون میگه که گمان که کافی نیست، در قیامت باید یقین داشته باشه. پس الا یظنون یعنی الا یعلمون، یظنون معنی یعلمون آمده اینجا، افعال قلوب دیگه. بنده از همون زمان تا حالا الانم به نظرم اینجوری که الا یظنون لازم نیست بگیم که الا یعلمون، خداوند میخواد بفرماید که مظنه کافیه در قیامت، لازم نیست الا یقین کنه.
من زن نکنم که اومد همه بازم آرام نمیگیره دیگه. احتمال بده که زیر فرشی که نشسته عقرب است، پا میشه تو تک هوا میتکنه که عقرب نزنه دیگه. یه یقین لازم نی علایه زنونم، یعنی نه اقلا یقین که نداره، من زن ندارم، احتمال رو نمیدم. هم بسه دیگه، و امیدوارم انشاءالله خداوند همه ماها را، حرف زیاد زدیم، آیون گفتن روز جمعه نامه نوشتن که در مدرسه فیضیه ساعت 5:30 صبح اونایی که 4-5 روز جلسه دارن برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه دعای ندبه میخونن. نوشتن برای بنده که هم شما خودتون بیایید هم تشویق کنید که اجتماع پیدا کنند و این دعای ندبه را بخونند. دعای ندبه دعایی بود که ندبه معنی گریه است، معنی آواز خوندن اینا نی، گریه کردنه، توسل به امام زمان، یه سلسله تاریخه به صورت دعا در آمده. و مظلومیت امیرالمومنین و بعدن سید شهدا این دعا میرسونه. و کافی رحمت الله علیه در مهدیه خودش که این رواج داد، بعضی ها اون زمان طاغوت ایراد گرفتن، نه اهل علم غیر اهل علم، جوانها را یه مقداری از دور پرین کم کردن دانشجوها را، اما در این حال اون جوانها اون مؤسسه اسمش یادن رفتن، این نامه ای که نوشته نمیدن. مؤسسه فرهنگی برای حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله. چند ساله؟ چند سال تأسیس شده؟ این چهارمین اجتماعی است که در روز 14 و 15 در دارالشفا فوقانی در مجتمع اونجا جلسه‌ای هست و فرام مخنوشتن. جمعه که پس فردا باشد در مسیح فیزیه دعای نده میخونن. آقایون هر کدوم عوض ندارن، مدرسه فیزیه از مدارسی است که در زیر آسمون نظیر نداره، ممهز برای طلاب. هر مدرسه نجف اشرف ما یه دفعه رفت، خب از این در زوار میان از اون در طلبه هم قاطی هم فران. اما اینجا ممهز برای طلاب، مثل خونه خودشون میمون. جوار حضرت معصومه هست، همسایگی چسب به حضرت معصومه هست. اون سالی که مدرسه فیضیه را حمله کردند و زدن و کشتن، یه اشعاری اون زمان رو گفتیم. یکی از اشعارش این است که روز وفات امام جوار اخت رضا نزد فقیه حلیم جلسه مراسل گل پایگانی بود، کماندوی بی حیا حمله کند سوی ما، یا حجت ابن الحسن برس فریاد ما. اشعار زیادی اینجوری اون زمان گفتیم. سال دیگه به عنوان سالگرد میخواستیم چاپ کنیم، هر چی گشتن پیدا نکرد کجا گذاشته. شاید صلاح این بوده یا چی بوده، اگر با چاپ میکردیم از پشت سال رای گردن ما در میآوردن، میذاشتن چاپ پشت این اشتها. مجلس که طلاب میگرفتن سال اول فقط سالگرد، سال دوم مامورین آمدند و دیگه گفتن قدقنه مجلس قدقن. این سال ها نبود که آقای بگن سالگرد فلان 20 سال یا 10 سال. بعد از آمدن امام رضوان الله تعالی از تبعیدگاه چندین سال کشید، دیدم پشت کتاب مبسوط، مبسوط یک کسی با شیخ خصوصی، من گذاشتم پشت او. اون اشعار هر سما چاپ نشد. این تزلل به محضر امام زمان است. یه اوضاعی بود که اگر الان اون منظره رو انسان تصور کنه گریش بید. اون وقت این مدرسه یه همچه مصیبت های دیده، بزرگانی در این مدرسه بودن، آیت الله گلپایگانی در اینجا حجه داشت، آیت الله نجفی در اینجا حجه داشت، آیت الله طالقانی که خودش در من با اینجا گفت نشون داد اون حجه من بود، اینجا بودن. عده‌ای زیادی بودن که اینها فزدای خالص خلص بودن و درس میخوندن، اینها همه در مرسه فیضیه بودن و نه این به شکلی که الان هست. تختی که تو مدرسه میذاشتن تا بالای اون پار چیزها همه نمیامد بالا، تخت خیس میشد از بس نم داشت. چندین دفعه اینجا را درست کردن که الان به این شکل در آمده، اصلا قابل مقایسه اون سال اولی که بنده آمدم نیست، همه نمناش بوده، همه چی بوده. حالا به این شکل در آمده به فضل پروردگار و به عنایات امام زمان، ساکنین این مدرسه فیضیه باید بیشتر مواظب باشه، بیشتر حساب امام زمان و حضرت معصومه و شوخی های زیاد بگند و بخندند و شعر بخونند و آوازه بخونند و این کارها نباشه، بیشتر مواظبت بکنن. هر که در این بعد مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. همسایگی حضرت معصومه تا غیر همسایه فرق داره، دار و شفا هم که متصل بینه. این دوتا مدرستین از قدیم خدمتگذار بوده و فضلهایی را تربیت کرده و علمایی بودند اینا، و اولین دفعه ایست که در این مدرسه دارن دعای ندبه میخونن. من یادم نیست هیچ وقت دارم من سیف فیضیه دعای ندبه خونده باشه. لذا هر کدوم اگه عوض شرعی ندارن کمک کنن بیاند و بلکه یه دلی پیدا بشد و ترحم بکند و توجه به خداوند عالم پیدا کند. نباید ناامید شد در میان این جوانها، مخصوصا دلهای پاک زیاده. هر چی که انسان سنش کمتر باشد گناهش کمتره دیگه. به اندازه من برسه روزی یک گناه حساب کنیم چقدر میشه خدا میتونه. اما این جوانهایی که تازه آمدن برای تحصیل، خرابشون نکنه، معاشر خرابش نکنه، استاد خرابش نکنه، همون بازه خرابش نکنه، با چند تا اگر این با صفای نفس بار بیاد برای امام زمان فایده داره. و الان زیادن اینها، زیادن به فرض بر اثر معاشرت یکدی خدای نکرده عوض میشن. امیدوارم انشاءالله همه ماها را خداوند تعالی به برکت امام زمان و به برکت انفاس قدسیه حضرت ولیعصر در پناه خودش محافظت بفرماید. شهدای قبل از انقلاب و شهدای بعد از انقلاب همه را با شهدای بدر و حنین و کربلا محشور بفرماید. بزرگان علمایی که از زمان تأسیس حوزه علمیه خون دل خوردن تا خداوند موفقشون کرد، دیدن این تاغوتا همه مردن بعد اینا از دنیا رفتن. این یه فضل خدا بود. خداوند همه این علما را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. امام امت را که یک بیدار باش جهانی، نه فقط ایرانی، یک بیدار باش به جهان داد است که زیر بار ظلم و ستم نباید رفت. خداوند او را با ارواح طیبه طاهره ائمه معصومین محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد.